معونت جز معونت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث أصول ما بكجا رسيد آجون بفهمونیم یاد شریف دونه
بودیم در قسمت دو تا استحسابی که عرض کنم رابطه بین این ها سبیلی نباشه
و
اجمالی به کذب
احرام. آره.
و دو نوع هم فرمودیم که
گاهی از اوقات انتها بسیار انتها بحثنا الا این که دو تا استحساب داریم رابطه شون هم سببی و مسببی نیست و به هم ربطی ندارن، لیکن علم اجمالی داریم به کذب احداما، حالا به هر دلیلی علم اجمالی به کذب احداما مستلزم چیه؟ تعارضه. خب حالا ببینیم تعارضا تساقطا میگوییم یا اینکه به دوتا استصحاب عمل میکن. خب این دوتا مبنا هست، یکی مبنای شیخه و محقق ناینی که قائل شدن به چی؟ قائل شدن به تعارض و تساقط و به عدم جریان، یعنی اسمش تعارض نیست، به عدم جریان. در صورت که تعارض بکنن دیگه جاری نیست. عرض می شود در مقابل این نظریه، نظریه مرحوم آخونده که می فرماید تفصیل هست بین جایی که جریان استصحاب در این دو مورد مستلزم مخالفت عملیه باشد و جایی که مستلزم مخالفت عملیه نباشد. اگر مستلزم مخالفت عملیه بود تعارض میکنن و تساقط میکنن، جاری نمیشه. و اگر مستلزم مخالفت عملیه نبود، یعنی طبعا دیگه مخالفت التزامیه است نه عملیه، جاری میشن و بعد باید عمل بکنیم. این نظریه آخونده. مثال هم که قبلا زده بودیم برای هر دو صورتش، حالا مثالاش هم بزنیم. یه مرتبه حالت سابقه در هر دو نجاست، علم اجمالی پیدا کردیم به طهارت احد و ما. خب حالا وقتی که بخوایم استصحاب بکنیم، هر دو رو بر کل واحد شک داریم دیگه، استصحاب چی جاریه؟ استصحاب نجاست. دوتا استصحاب نجاست و مواجه میشه با علم اجمالی به کذب احد و ما، برای اینکه ما علم داریم به طهارت احد و ما. اینجا چه جاییه؟ اینجا جایی که استصحاب مستلزم مخالف دوتا استصحاب مستلزم مخالفت عملیه نیست. اگه شما دوتا رو بنابر نجاست بگذارید، یه معلوم طهاره بل اجمالی بینشون هست، حقش ضایع بشه، چه مشکلی پیش میاد؟ انسان از یه چیز طاهری اجتناب نکنه یا اجتناب بکنه چه فرق میکنه؟ اهمیتی نداره. یعنی مستلزم مخالفت عملی یعنی معصیت مولا نیست. پس بنابراین خب این صورت که دیگه آخوند گفته استصحاب جاری. مثال اون یکی این که دو تا کاسه آب داشتیم هر دو پاک بودن، فوقعت قطره نجسه فی احدهما، یک قطره نجسی افتاد در یکی از دو تا. علم اجمالی پیدا میکنیم به نجاست احد ما. حالت سابقه چیه؟ در هر دو طهارته. پس مقتضی جریان استصحاب طهارت در هر دو. ای بخواهیم استصحاب طهارت در هر دو بکنیم، با اینکه علم اجمالی داریم به نجاست احد ما، این مستلزم مخالفت عملیه است. برای چه؟ برای اینکه قطع پیدا میکنیم از شرب هر دو، که چی؟ که اجتنب عن النجس را زیر پا گذاشتیم. یک اجتنب عن النجسی اینجا به ما متعلق شد و اون وجوب اجتناب هم منجز شد با علم اجمالی، و ما با ارتکاب هر دو کاسه اون را زیر پا گذاشتیم. پس این معصیت مولاست، پس مستلزم مخالفت عملیه است. در اینجا خود گفتن که نادی استصحاب جاری نیست، تعارض میکنه، تساقط میکنه. منشأ و وجه تعارض چیه؟ تعارض و تساقط منشأش عبارت است. اگر در هر دو جاری بکنیم استصحاب را، مستلزم ترخیص در معصیت. و ترخیص در معصیت یک محظور ثبوتی است، قبیح علی المولا که خودش بیاد ترخیص کنه در معصیت. خب یاسی اگه بخوایم در احمدهما جاری کنیم، مخالفت احتمالی است دیگه، قطعی نیست، احتماله، اشکالی نداره. اما میفرماید، البته اینجا خدا تا ممنوع است، یکی علم اجمالی علت تامه میدانه، آیه اصطلاحشه که دیگه بعدن توی مشاورات براتون توضیح بدن، الان وقت نداره. اونی دیگه حالا مختصر چه میگیم، بعدن انشاءالله توضیحش در مشاورات. اگر چنانچه قائل شدیم به علیت تامه، یعنی گفتیم علم اجمالی علت تامه و تنجیز نسبت به موافقت قطعیه، خود علم اجمالی مانع میشیم که در یکی هم نمیتون جاری کنیم، نه در هر دو و نه در یکی. اما اگر قائل شدیم به مسلک اقتضا، یعنی گفتیم علم اجمالی مقتضی از برای تنجیز نسبت به موافقت قطعیه، مقتضیه، یعنی چه؟ یعنی علت تامه نیست. اون وقت چی؟ اون وقت دیگه امکان جریان استصحاب در یکی هست، یعنی محظور عقلی نداره. اون وقت نوبت به این میرسه که اگه بخواید در یکی جاری بکنید، علت تعیین مستلزم چیه؟ ترجیح بلا مرجحه، احد عمل معیه به چه مناسبت؟ چه فرقی دارن با هم؟ ترجیح بلا مرجحه. و اگر بخواید در احد همای لابعینه جاری بکنید، احد همای لابعینه نه معین، احد همای لابعینه که نتیجهش میشه در یکی که معین معلوم نیست، مخیر باشیم حالا یا ای یا او، علی التخییر. این هم گرنه احد همای لابعینه، این چه اشکالی داره؟ احسنت، احد همای لابعینه لیس فردن للعام. چرا؟ برای این که احد همای لابعینه یعنی فرد غیر معلوم، غیر ممیز، و حالا این که همیشه عمومات عام ناظرن به چی؟ ناظرن به افراد متشخصه و افراد متمیزه. یه فردی مبهمی که قابل صدق علا بر این بر اون بر اون، این لیس فردن للعام، دلیل ازش انصراف داره. اینا رو خوندیم قبلا هم گفتم، حالا تاج فرمودید. پس این بیان مطابق با مسلک اقتضاست. اما اگر قائل شدیم به علیت دامه، دیگه نوبت به بیانات نمیرسه، برای اینکه خود علم اجمالی همونطوری که مانع است از اجرای استصحاب در هر دو، مانع از اجرای استصحاب در احد ما، خودش مانع، یا نوبت به حرفا نمیرسه. اینا دوتا مسئله جد ذهب اینا کلن فریقون. آره اعلام هم دو دسته شدن، یه دسته قائلن به مسئله اقتضا مثل ناینی مرحوم آقای خویی و همسون، یه دسته هم قائلن به علیت تامه مثل مرحوم آخون، مثل آغازی ها، هاشم حمدوسین و اینها قائلن به علیت تامه. خب حالا از اینجا عبور میکنیم، بالاخره علی کل تقدیر چه قائل به مسلک علیت تامه باشیم برای علم اجمالی، چه قائل به مسلک اقتضا باشیم، بالاخره در این موردی که مستلزم مخالفت عملی است، استصحاب جاری نیست در هیچ کدام. مثل استصحاب طهارت در هر دو با علم اجمالی به نجاست احدهما، این مثالش بود. اما در اون صورتی که میخواییم استصحاب نجاست بکنیم در هر دو با علم اجمالی به طهارت احدهما، خودی گفتیم مستلزم مخالفت عملی نیست، پس بنابراین این علم اجمالی هم صلاحیت تنجیز را نداره. چرا؟ چون علم به طهارت احدهما است. علمی که علم اجمالی که مستلزم تنجیزه، اون علم به تکلیف فعلی علا کل تقدیره، اونم تکلیف الزامی. و حال اینکه علم به طهارت احد ما مستتبع یک حکم الزامی فعلی نیست، یعنی چی؟ طاهر خوشم مباح، دلت میخواد استفاده بکن، دلت میخواد استفاده نکن. پس اون علم، علم به حکم الزامی فعلی نیست، از این جهت اون علم اجمالی به طهارت احد ما اقتضای تنجیز نداره. دیگه هیچ چیز. خب چون که علم هم به حکم الزامی نیست. این اصلا موضوعش از بین میره. توجه فرمودید. خب برمیگردیم سر اصل مطلب. مثل مرحوم شیخ و مرحوم نائینی و ببخشید مرحوم شیخ و بله نائینی فرمودن که اینجا عرض کنم باز هم استصحاب جاری نیست. یعنی چه؟ یعنی در همین جایی که مثلا دوتا کاسه نجس بودن حالا یکیشون پاک شد علم اجمالی داریم نمیدونم اینه یا اونه. اگر بخوایم رجوع به اصالت الطهاره بسه به رجوع به احتیاط بکنیم اصالت الاحتیاط اینا بحثی اشکالی نداره. اما اگه بخوایم اسم استصحاب بیاریم استصحاب در هر دو جاری کنیم استصحاب جاری نیست. ولو اینکه او بابت دلائلی که گفتیم اون ادله شامل نمیشه چون این مستلزم مخالفت عملی اصلا نیست. خب اینجا مرحوم شیخ استدلالش چه بود؟ این هم ظاهرا خونده بودیم. استدلال مرحوم شیخ تناقض بین صدر و ذیل بود که اجمال حاصل می شود از بابت تناقض بین صدر و ذیل. صدر روایت چه میگه؟ میگه لا تنقض الیقین بالشک، یعنی استصحاب بکن. ذیلش میگه بل تنقضه به یقین آخر. و وقتی که شما یقین اجمالی دارید به طهارت این یکی از دو کاسه در حقیقت علم به انتقاض دارید در احد ما. صدر میگه در هر دو نجاست رو ابقا کن، ذیل میگه باید نقض بکنی در احد و هما. خب وقتی تناقض پیدا میشه دیگه، در هر دو نجاست بمانه در یکیشون باید نجاست نمانه و نقض بشه. تناقضه، تناقض موجبه کلیه با سالبه جزئیه. خب این هم تو گفتیم عرض شود به خدمت باسات شما. ولی آخون جواب میده، میگه که عرض میشود به خدمت شما این ذیل که موجبه اجمال میشه در بعضی از روایات باب آمده که باعث اجمال میشه، بعضی از دیگر از روایات هم چه ذیلی ندارن. هم گفته لا تنقض الیقین به شک، دیگه این ذیل را نگفته. اونها که این ذیل را ندارن به اطلاقشون باقی میمانن و اجمال اینها که این ذیل را دارن ضرری نمیرساند به اطلاق اونها که مزیل به این ذیل نیستن. این جواب آخونده و جواب درست. دیگران هم گفت. یکی جواب دیگری محقق خویی داده، نه مطلق مخیر نیست، مجمل گفتن، مجمل یعنی این که تناقض بین بله زیل ندارن خودی مطلق مقید چیز این اجمال داره. ما گفتن اجمال ضرری به اطلاق اون نداره. او دسته که زیل را دارن مجملن مقید نیستن. مجمل که شدن هر بشهد ببینیم ضرر میزنه، ضرر نمیزنه به اطلاق مطلق.
مقید مجمل نمیشه.
نه نه مجمل که مقید، مقید ظهور در تقییده. اجمال که شد دیگه ظهور در تقیید هم سخت نمی کنه. خب تناقض بین صد و زیر دیگه. نه نه در تناقض بین صد و زیر، تناقض بین صد و زیر دیگه اجرا استصحاب رو در همه جا خراب میکنه، چه او جایی که مخالفت عملیه هست چه او جایی که مخالفت عملیه نیست. در هر دو صورت چون که همیشه نه علم اجمالیمون بر ضد حالت سابق است دیگه فرق هم نمیکنه چه مخالفت عملیه پیش بیاد چه نیاد. مثال اول و مثال دوم فرق نمیکنه، در هر دو صورت همیشه علم اجمالیمون بر ضد حالت سابق است. وقتی بر ضد حالت سابقه است، حالت سابقه میگه که استصحاب بکن، صدرش میگه استصحاب بکن، ذیلش میگه ذیلش علم اجمالی نه بر ضدش دارید، میگه که لاتن بلت انقضو به یقین آخر، باید نقض بکنی و استصحاب نکنی. بعد ذیل میگوید استصحاب، صدر میگوید استصحاب بکن، ذیل میگه استصحاب نکن. این موجب اجمال ما نمیدونیم به صدر عمل بکنیم یا به ذیل. این بله بله خب همین بحث هر همین که مجموعی داریم دیگه
حرف آن روایت واضحه این روایت
اجمالی نداره خب نه اجمالش ای بابت این که اطراف علم اجمالی میگیره یا نه او جایی که شک داریم در بقا حالت سابقه و علم اجمالی نداریم خود هیچ اجمالی نداره استصحاب میکنیم راحت کجا اجمال پیدا میشه نسبت به موارد علم اجمالیه که یک کاسه نیست دو کاسه است و در ضمن دو کاسه حالت سابقه شون چیه؟ حالت سابقه شون حالا یا طهارت یا نجاست میخوایم استصحاب بکنیم علم اجمالی داریم برخلافش بین این دو کاسه اینجاست اینجاست که اجمال پیدا میشه موارد علم اجمالی به انتقاض اجمال پیدا میشه در دلیل صدر میگوید استصحاب بکن در هم زیر میگوید نکن و ما گیر میکنیم بین صدر و زیر خب عرض کنم خدمت شما جواب اول را که گفتیم که آخوند در کفایه فرموده جواب دوم محقق خویی اضافه کرده جواب دوم این است که در روایت که فرموده لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر نقض نکن یقین را به شک بلکه نقضش کن به یقینی دیگری یعنی یقینی بر ضد حالت سابقه می فرمایند که در موارد علم اجمالی این صدق نمی کنه برای چه؟ برای اینکه ظاهرش این است که یقین ناقض باید متعلق باشد به همون چیزی که یقین منقوض بهش تعلق گرفته در حالتی که یقین سابق یقین اول تعلق گرفته به طهارت یا نجاست کل واحد به خصوصه یعنی به صورت تفصیلی به صورت مشخص دو تا کاسن این کاسه حالت سابقش قطعا نجاست بود اون کاسه هم حالت سابقش قبلا نجاست بود حالا من الان میخوام استصحاب بکنم در این در اون فل کل فردن مثلا مطرحون علت تفصیل هر فردی به خصوصه على التفصيل مطرحه این نسبت به صدر اما زل چه میگه؟ زل که میگه اون خود به یقین ناخر اینجا یقین تفصیلی خود نداریم یقینمون چه یقینیه؟ یقین اجمالیه یقین اجمالی تعلق گرفته به احد و همالا به عینه چون که یقین اجمالی تعلق گرفته به احد و همالا به عینه فرق دارد با متعلق یقین اول یقین اول متعلق بود به چی؟ به کل واحد واحد به خصوصه یعنی این فرد در این کاسه به خصوص یقین دارم که حالت سابقش نجاست بود او یکی یقین دارم که حالت سابقش بود نجاست بود یعنی کل فردن به خصوصه یه میگن تفصیلی اما یقین علم اجمالی ما خوی طور نیست اجمالیه اجمالی یعنی چه؟ یعنی احد و هما لا بعینه مثلا ایجوره یا نجس شد یا طاهر شد ولی معین نیست متمیز نیست ولی آزا اجمالیه وقتی که اینطور شد پس در موارد علم اجمالی یقینی که داریم تعلق نگرفته است به عین متعلق یقین اول از این جهت این موارد مثلا روایت شامل موارد علم اجمالی نمیشه یعنی شامل موارد علم اجمالی بحث ما سر موارد علم اجمالی خود به خود دیگه که دو تا کاسه داری هر دو تا حالت سابقشون چه بود؟ مثلا فرض کنید طهارت بود اما الان علم به نجاست که پیدا کردیم معینه که کدومه؟ نه لابعینه پس متعلق این یقین غیر از متعلق او یقین اوله لحاظه از ظاهر روایت شاملش نمیشه تجو فرمودید و لحاظا میگویند که این موارد علم اجمالی رو روایت نه صدرش نه زیلش شامل نمیشه همین دلیل این چیزیست که محقق خویی فرموده و دیگران هم فرموده حالا اینجا ما یه مناقشهی به ذهنمون میرسه چون که هم یکم وقت گذشت و خسته هم شدین شما هم خسته شدید و ما بیشتر بذاریم مناقشه رو برای فرد که در این کلام آقای خویی درست شد که متعلق یقین ما در مدر مجمالی متعلقش لا احد و ما لا بعینه اما اون یقینی که در صدر آمده، یقین استصحابی، اون چطور؟ یقین به حالت سابقه؟ نه، اون یقین تفصیلیه. نه، عرفی هم هست. اما یه جواب دیگه، اشکال دیگه داره، یه اشکالی ممکنه اینجا پیدا بشه، دو اینا یکم بحث داره برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.